قوایی که انسان درک میکنه به اونها، قوای مدرکه، به دو صورته، یا مدرکه از خارج هستش یا مدرکه از داخل. یعنی قوایی که قوای ادراکی که انسان داره یا خارج رو درک میکنه یا اموری که در درون خودشه درک میکنه. خب قوای مدرکی که در ارتباط با خارج هستش همین حواس ظاهری هستش، قوه باصره، بینایی، قوه سامعه، شنوایی، قوه ذائقه، چشایی، قوه شامه، بویایی و قوه لامسه، بصاوایی. حالا این قوه لامسه در نظر گروهی از فلاسفه گفتن که این خودش بر چهار نوع تقسیم میشه، به چهار حیثیت در نظر گرفتن. گفتن قوهی که به واسطه اون سردی و گرمی رو میفهمه، قوهی که خشکی و تری رو میفهمه، قوهی که نرمی و سفتی رو میفهمه، قوهی که صافی و ناصافی رو میفهمه. حالا یه حال این حواس خمسه، این قوایی که به واسطه اون خارج و نسبت به اونها میبینه، میشنوه، استشمام میکنه، لمس میکنه یا ذائقه میکنه یک شیء خارجی رو، اینها میشن درک کننده نسبت به خارج. قوایی هستن مدرکه که مدرک از داخل هستن. خب به اینها تعبیر شده به حواس باطنی، به اونها تعبیر شده به حواس ظاهری یا حواس خمسه. خب این قوایی که مدرکه، که مدرکت داخل هستن، اینها یا فقط مدرکن یا اینکه مدرک هستن متصرف هم هستن، یعنی تصرف هم انجام میدن، یعنی علاوه بر اینکه ادراک میکنن تصرف هم در مدرکات انجام میدن. خب اونهایی که فقط مدرک هستن، دو قوه مدرک صور جزئیات و مدرک معانی جزئیه. اونهایی که صور جزئیات، اینها حس مشترک و مخزن حس مشترک بهش میگن خیال. خب حالا توضیح میدم بعد حس مشترک چیه، خیال چیه. مدرک معانی جزئی هم وهم و مخزن وهم هم بهش میگن حافظه. حس مشترک چیه؟ حس باطنیه که همه صور جزئی که توسط حواس خمسه درک شده در اونجا جمع میشه. یعنی شما وقتی هر چی که میبینی اون صور در یک مرکزی، در یک منبعی، در یک انباری جمع میشه، به اون میگن حس مشترک. حالا فرق نمی کنه، گاهی اوقات یه چیزی میبینی، گاهی وقتی چیزی میشنوی، گاهی وقتی چیزی مزه میکنی، گاهی وقتی بوی رو استشمام میکنی، گاهی وقتی چیزی لمس میکنی. تمام این صوری که با حواس ظاهری به دست آورده شده، تمام اینها در حس مشترک جمع میشه. ابن سینا تشبیه کرده در مورد حس مشترک. ایشون میگه که حس مشترک همچون حوضی است که حواس ظاهری همچون نرهایی به آن متصل میشوند. یعنی یه استخری هستش، شما از یک زاویه داری میبینی، هرچی که میبینی اطلاعات میاد تو حس مشترک. از یه نهر دیگه ای که متصل به این استخ هستش داری میشنوی، تمام اینها وارد میشه به حس مشترک. از یک مجرای دیگه ای استشمام میکنی، تمام اینها وارد میشه به حس مشترک. از زاویه دیگه ای لمس میکنی، تمام اینها وارد میشه به حس مشترک. میفهمن حس مشترک همچون حوضی است که حواس ظاهری همچون نهرهایی به آن متصل میشوند، یا همانند پادشاهی است که حواس پنجگانه در حکم جاسوسان او هستند و اخباری رو به او منتقل میکنن. جاسوسایی داره در نقاط مختلف اطلاعات رو میگیرن، همه رو میان به پادشاه منتقل میکنن، پادشاه همه اینها رو کسب میکنه. پس این میشه حس مشترک، یعنی قوای باطنی انسانه. پنج حس داشتیم، گفتیم که بینایی، شنوایی، ذائقه، شامه، لامسه، اینا ظاهری هست. هر چی که میبینیم اینها جمع میشه، این اطلاعاتی که دیدیم. الان ببینید من دارم شما رو میبینم، شما بلند میشی میری، اما تصویر شما یه جا ذخیره میشه. میگن کجا ذخیره میشه؟ دیگه در حس مشترک میشه دیگه، شما نیستی که من ببینمت اینجا اینجا. بس سری بعد که میبینم با توجه به اطلاعاتی که قبلا کسب کردم میگم تو رو میشناسم، تو فلانی مثلا. پس این میشه حس مشترک. حس مشترک مدرک صور جزئیه. حالا بهتون میگم که درک میکنه در راک خودش اون حواس، اون صوری که لازه حواس خمسه رسیده، و بعد میگم که مخزنی داره این حس مشترک. مخزن حس مشترک یا خزانه و بایگانی او بهش میگن خیال. یعنی پس از آن که حس مشترک تمام صور جزئیه رو به دست آورد، از طریق حواس ظاهری اینها رو درک کرد، صور مزبوره در خیال، در قوه خیال بایگانی میشه، موندگاری پیدا میکنه. پس اینم به عنوان قوه دوم. اول شد حس مشترک، دوم شد خیال. سوم واهمه یا وهمه، قوه وهم. بعدی واهمه. قوه واهمه حس باطنیه که معانی جزئی رو درک میکنه. حالا مقصود از معانی جزئی در اینجا که داریم صحبت میکنیم چیه؟ مثل دوستی و دشمنی. شما به یک نفر دوستی نسبت به یک نفر دشمنی داری، یه حالتی داری. شکل شما نها، شکل شما رفت توی حس مشترک و در ارتباط با خیال. نه، این حسی که من نسبت به شما دارم، شما رو مثلا علاقه دارم یا احساسی ندارم یا بد میدونم، دشمن شما رو میپندارم. دوستی و دشمنی به اشخاص که در ذهن در قالب یک صورت یا شکل منعکس نمیشه. یعنی یک چیز صورتی نیست که من این صورتی از شما بخوام ببینم که بخوام بگم این چیزی منعکس شده. نه، یک حس، یک حالتی، یک دوستی یا دشمنی که من نسبت به اشیاء پیرامون خودم دارم. خب این میشه واهمه. واهمه قوه بعدی حافظه. حافظه بایگانی قوه واهمه. یعنی همو دوستی ها، دشمنی ها، همه اون معانی جزئی که گفتیم، تمام اونها جمع میشه در قوه حافظه. پس اینم شد قوه چهارم. حالا ببینید این حواس باطنی که ما گفتیم گاهی وقتا فقط مدرکن، گاهی وقتا هم مدرکن هم متصرفن. این بحث رو اینجا میخوام مطرح بکنم، یعنی میتونه تصرفم تو اینها بکنه. خب در صور و معانی جزئی جمع آوری شده در خیال و حافظه تصرف میکنه و از ترکیب اونها با یک دیگر صور جدیدی رو به وجود میاره. گفتین تفاوت حس مشترک چیه؟ حس مشترک جمع میکنه، اما نمیتونی در حس مشترک شما تصرف بکنی. اما وقتی از اونجا منتقل میشه به خیال شما، یا وقتی از واهمه شما منتقل میشه به حافظه شما، شما میتونید تصرف در این معانی انجام بدی، تصرف در این صور انجام بدی. مثلا فرض کنید اسب پرنده. شما اسبو با چشم دیدی با حواس خمسه، این وارد شده به چی؟ به حس مشترک. تصرف در حس مشترک نکردی، از حس مشترک منتقل میشه به خیال. پرنده هم دیدی، یه عقابی رو دیدی داره میپره، یک شاهینی رو دیدی داره میپره. خب اینم دیدی شما، وارد شده این پرندهی که داره میپره در حس مشترک شما و وارد شده به قوه خیال شما. حالا شما در علاوه بر اینکه این قوه خیال درک کرده دیگه، پرنده رو درک کرده، این اسب هم درک کرده، حالا میاد تصرف میکنه، تصرف میکنه در این صوری که از حس مشترک گرفته. میاد چیکار میکنه؟ میاد اسبو ترکیب میکنه با یه پرنده، با یه عقاب، میشه اسب پرنده. لذا این تخیلاتی که ما داریم در نظر میگیریم، تصرفاتی که هست، با توجه به محسوساتی که شما داشتی وارد حس مشترک شده و حس مشترک به خیال منتقل کرده، در خیال میاد اینها رو با هم ترکیبی کار میکنه، یه چیز جدید رو میسازه. مثلا فرض کن ما رو دیدی، مار ده سر، یا مثلا انسان سه سر، اینا همه شما واقعا انسان سه سر ندیدی، اما در تخیل خودت میتونی چنین چیزی رو به وجود بیاری. بعد گاهی اوقات بعضی وقتا قوه تخیل رو در بعضی موارد اگر یک نفر باید قوه تخیل باید در حالت معتدل باشه، اگر معتدل نباشه فرد به یک بیماری روانی مواجه میشه، همش خیالاتیه، همش تخیله، حتی به اینجا میرسه که گمان میکنه اون چیزی که در تخیلش تصرف کرده خارجیت پیدا کرده. میشه عرضم به حضور شما تجسم تخیلات، در تخیلش کار کرده، اینقدر تلقینات داره که اوه فهم کنه چی رو دیدم، میگه آقا من چی کسی دیدم، میگه کسی نیستش که، میگه من دیدم، فرشته ای دیدم، گولی دیدم، آدم دزدی، پلیدی، چنینی، چنانی دیدم. اینا همه مثلا یک اموری هستش که در دین ما هم توضیح داده شده که انسان بتونه تخیلش رو تعدیل بکنه. و یه نکته ای هم که لازمه عرض بکنم که گاهی اوقات کسانی که قوه تخیلشون بالا بره، اینها در حقیقت نزدیک میشن به تصرف جنیان در وجودشون. حالا یه بعض مفصلیه که مثلا فرض بکنید که تأکید شده که موسیقی زیاد گوش ندید، موسیقی گوش ندید، اصلا موسیقی گوش ندید، یعنی موسیقی حرام که چه، موسیقی زیاد گوش ندید یه نفر. چرا؟ به خاطر که اموری موسیقی از اموری هستش که قوه تخیل رو بالا میبره. قوه تخیل ببینید، آدم ببینید موسیقی شد اول لذت داشته باشه، بعد دیگه همش تو خیالاته، همش درگیر خیالاته، اون صوری که داره، معانی که داره، اون چیزهایی رو همش داره با هم دیگه میسازه، بالا پایین، مثلا زندگی شده خیالات، دیگه به واقعیت ربطی نداره، اون صور از واقعیت گرفته، اما مسائل دیگه شده خیال در خیال. بعد جن از ناحیه خیال میتونه ورود پیدا بکنه، هر چیزی که قوه خیال رو بالا ببره این خوب نیستش، باید تعدیل باشه هر چیزی. حالا من گفتم موسیقی، که زیاد موسیقی گوش دادن یکیش، مسائل دیگه هم همچنین، هر چی قوه خیال رو ببره بالا. خب پس اینم موارد بود که میتونه مدرک باشه و متصرف باشه. خب این چیزی که تصرف میکنه چیه؟ میگم قوه متصرفه، خودش قوه با در نظر گرفته، میگه هم ادراک داره و تصرف هم که هست، صرف تصرفش میشه قوه متصرفه. قوه متصرفه حالا اگر از سوی قوه واهمه نفس حیوانی به تعبیری به کار گرفته شود، میشه در خدمت قوه وهمیه و تنها در صور و معانی جزئی تصرف کند، به این میگن چی؟ متخیله. اگه گفتیم که یادتون باشه گفتیم صور جزئیه رو کجا میاد؟ در ارتباط با چی؟ وهمه. صوری که از حواس خمسه به دست اومده کجا میره؟ در حس مشترکه. وهم تمام این اطلاعاتی که داره کجا ذخیره میشه؟ در حافظه. حس مشترک تمام این اطلاعاتی که داره کجا ذخیره میشه؟ در خیال. در خیال تصرف میشه؟ بله. در اطلاعاتی که از وهم به دست اومده تخیل میشه؟ بله. حالا اگر چنانچه این مسائلی که میگن که در ارتباط با تصرف در وهم باشه، خب میگن قوه واهمه نفس انسانی. اگر در صور و اگر در معانی جزئیه یا اگر در صورتها باشه، در صورتهایی که وارد حس مشترک شده بهش میگن متخیله، اعتبارش متفاوته. اما میگن اگه به کارگیرنده آن نفس ناطقه انسانی باشد، خب یعنی اینا در خدمت قوه ناطقه خود نفس انسانی باشد، یعنی در امور کلی تصرف کنه، بهش میگن مفکره. اینا اعتباراتش متفاوته. خب بحث خیلی طولانیه، اگه خواستن رفقا در بحث نفس شناسی در حکمت متعالیه من یک جلسه یک ساعته اقسام قوا رو گفتم، اونجا مطالب رو توضیح دادم و بعد 5 جلسه نسبت نفس و قوا رو من توضیح دادم. به اون درس گفتار رجوع بکنم، بحث های فلسفی، اختلاف نظرهای بین حکما، فیلسوفان، تمام اونها اونجا مطرح است.